بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا ابتدای آیه شریفه 14 اومد که ما حضرت رو به مادرش برگردوندیم چون که وعده کرده بودیم و برای این که تقر عینها ولا تحزن بل تعلم ان وعد الله حق. یه نکته هم انتهای آیه بود که ولکن اکثرهم لا یعلمون. این رو حالا اشاره نکردیم اما در حد یکی دو جمله این که میگه اکثر هم لا یعلمون، اکثر کیا رو میگه؟ این اکثر مردم و اکثر الناس مد نظره. وقت اکثر الناس چی رو لا یعلمون؟ این که ان وعد الله حق. خیلی از گرفتاری که آدم ها تو زندگیشون دارن مال اینه که وعده خدا رو بهش علم دارن ولی باور ندارن. خیلی چیز هست که ما علم داریم دیگه، مثلا من میدونم که این کار غلطه، میدونم که این کار خبطه، اشتباهه، تبعات داره، منو گرفتار میکنه، میدونم ولی باور ندارم، برای همین انجام میدم. نتیجه انجامش چیه؟ اینه که هم خودم رو گرفتار میکنم هم دیگران رو. این اکثرهم لا یعلمون منظورش اکثر الناسه یا اکثر الناسه که اینها یه چیزایی در مورد خدا و وعده خدا و اینا میدونن ولی خب بهش اعتقاد ندارن. این کارهایی که بعضی هم میکنن تو این که انفاق نمیکنن، رشوه میگیرن، اختلاس میکنن، سرقت میکنن، کلاهبرداری میکنن. اگه واقعا این آدم مطمئن باشه که خدا روزی او رو میده باز هم این کارها رو خواهد کرد؟ به نظر میرسه که نه. ریشه این جور کارها اینه که این آدم به وعده خدا اطمینان چیز علم داره ولی اطمینان نداره. در آیه شریفه 14 میفرماید بلن ما بلن بلغ اشده و بستوا آتینا و حکمن و علم. اول ببینید این بلغ اشده یعنی چی؟ ببینید و بعد داریم سراغ ویژگی های حضرت که حضرت تا قبل از این که به چیزی برسن، به فضایی برسن که نبوت به ایشون ابلاغ بشه و نبی خدا بشن، یه ویژگی هایی داشتن که حالا اون بحث بعدی ما هست. اشد در زبان عربی جمعه ولی مفرد نداره. ما بعد کلمه در زبان عربی داریم جمعه ولی مفرد نداره. اشد همینجوری. خب این که میگیم اشد، این جمعه بدون مفرد به چه معنا؟ وقتی کسی به اون شدیدترین و بالاترین حد توی یه چیز میرسه میگیم اشد. وقتی اینجا میگه در ارتباط با بلوغ حضرت، بلغ اشده و استوا، این بلغ اشد به این معناست، بلوغ اشد به این معناست که یک کسی به جهت رشد به یه جایی برسه که دیگه بعد از اون و بیش از اون رشد نکنه. مثلا میگم شما فرض کن یه آدم 40 ساله قد میکشه؟ بله؟ نه. یه آدم 40 ساله دیگه رشدشو کرده، ممکنه بعد 40 سالگی چاق بشه، این دیگه رشد نیست. مثلا یه آدم 40 ساله تازه مثلا شونه‌هاش بزرگتر بشه، مثلا خیلی چارشونه بشه، این اتفاق دیگه تو 40 سالگی برای آدم، سن رشد انسان معلومه. بلوغ اشد یعنی اون سنی که انسان به حد اکثر رشد برسه، این معنی بلوغ اشد. خب میگه بلغ اشده یعنی حضرت موسی علیه السلام به اون سنی رسید که دیگه رشدشو کرده. وستبا، بعد این اشد با اشد فرق میکنه ها. اشد چیه؟ افعل تفضیله. اشد یعنی چی؟ یعنی شدیدتر. مثلا میگیم فلان چیز اشد دو، مثلا تنکیلا اشده یعنی شدیدتره، ولذین آمنو اشد دو حبن لله. خب این اشد شدیدتر نیست، اشد شدیدترینه، یعنی بالاترین و شدیدترین و حد اکثری اون چه اشد. خب میگه وقتی که حضرت موسی علیه السلام رسید به اون شدیدترین رشدش و استوا. یکی میگه استوا یعنی انسان به نوعی استوا همون بلوغ اشد، انسان دیگه یه سکون و آرامشی پیدا بکنه، استقرار پیدا بکنه، یعنی هر چی میخواست بشه شد دیگه. الان مثلا یه آدمی مثلا میگن اخلاق یه آدم 50 ساله رو دیگه نمیشه عوض کرد، هر چی میخواسته بشه شده. مثلا فرض کنید بعد 50 سالش باشه سر کلاس پیامک هم بزنه، خب دیگه اینو کاریش نمیشه کرد. حالا چه برسه که 80 سالش باشه و سر کلاس باز پیامک بزنه، بدتر این که 100 خورده سالش باشه، 140 60 90 سال، مثلا 190 سال شما سر کلاس باز داره پیامک، این دیگه عوض بشه نیستش، یعنی قطعا میره بهش ان شاء الله، ولی گوشیش رو ازش نمیدارم میگیرم احتمالاً. دیگه تو بهش نمه این باقید اونجوری بکنم، خدا میگه دست دیگه بابا اینجا یه همه خوراکی شفتالو اینا بخور دیگه، یه همه چیز میکنی تنگه گذیم تو بهش ها به احتمالا باشه، چون اونجا تشتایی الانفسه، اونجا میتونی مثلا گوشی بقید اینقدر اندازه یه دونه LCD، یعنی یه برنج میکشین اندازه اینقدر ری کنم، چه میدونم برای شما سرعت اینترنت هم بالا سو بشه، این همه مد نظرتون باشه. بله سوالتون قصدیه. بله سوال قصبی هم مربوط به جسم از زبان سر بزنه. باز به مقدس اونا رزم که وستبا هم یعنی همین که میخواسته بشه شد دیگه، استقرار پیدا کرد، اخلاقش منشش. البته اینو نمیگن که حالا بگیم خب پس ما 40 سالمون شده خیلی هم مثلا بد اخلاقی، میشه آدم عوض بشه، هر وقت تصمیم بگیره باب تغییر بازه. اما شما که خیلی ها شخصیتتون هنوز شکل نگرفت و در سنی هستید به سمت استوا دارید میرید، اون چیزی که فکر میکنید خوب نیست ساعت بین ببرید. من هی میگم برخی فکر من ازدواج که میکنم مثلا یه حلقه تو دست انسان میشه، انسان جز اولیاء الله میشه، یعنی تا دیروز حرف میزدن میپرید گاز میگیره فرقه دست میکنه اینجوری میشه، اینطوری نیست. و یه دیگه آقا هیچ اتفاق برای آدم بعد ازدواج همونی هستی که قبلش بود، تو چه جور آدم میگی من خیلی گیر میدم، ابو سعید ابول گیرم، بعد از حالات شما ام سعید ابول گیر میشه، بعدش هم گیر میگی تو، یعنی عوض نمیشه آدم. اونایی که مجردین اگه اعصابتون خورده خیلی، من این آدمای خیلی عشق تذکرن حسن حسین اینجوری، اینا رو قبل ازدواج درست کنید، والا بعد ازدواج همینی، بعد قبل ازدواج رو به دوستات هی بکن نکن میکنی، یه جوره به همسرت بکن نکن میکنه، اون مرده خیلی بر نمیتونه، بعد یه جایی میزنه زختتو کورو نابینا میکنه ها. حالا اونه که ازدواج کردی به همسراتون خیلی بکن نکن نکن، نه بعضی که عشق بکن نکن دارن جورجان حسن حسین چرا دامن امر نمی کنی اینقدر خوب نی، این اخلاق رو بذارین کنار ان شاء الله شما نداشته باشید. خب حضرت به بلوغ اشد رسید و به استواء رسید. حضرت تا قبل از اینکه نبی خدا بشه یه ویژگی هایی داره، خب هنوز پیغمبر حضرت نشده ها، باید بره مدین اون دوره رو بگذرونه و بچی برگرده و بیاد و برسه به وادی شاد الواد الایمن فی البقعه، اون اتفاقات بیفته که میرسین ان شاء الله. همین پیغمبر نی، ولی وقتی که پیغمبری یه ویژگی هایی داره، مصداق اون ویژگی ها چیه؟ حکم و علم. آیه میگه که ما به موسی علیه السلام چی دادیم؟ حکمت و علم دادیم. حکمت دادیم. آقا کجا میگید؟ اصلا این آیات نگاه کنیم. تو آیات بعد میبینید حضرت وقتی دو نفر با هم درگیرن میگه هادا من عمل شیطان. خب میریم جلوتر، حضرت وقتی که یه نفر رو میکشه میگه رب اینی ظلم تو نفسی، به خودم ظلم کردم، که انشالله میرسیم. میره جلوتر میگه رب بما انعمت علی فلن اكون ظهیرا للمجرمین، خدا به واسطه نعمتی که من دادی من هیچ وقت از مجرمین پشتیبانی نمی کنم. این قدرت همو در راه دفاع از مظلوم و آدم ضعیف به کار می گیرم. اینها مصداق‌های چیه؟ ویژگی‌های حضرت از بعد حکمت، اینا علامات حکمت حضرت. علامات علم حضرت چی؟ حضرت وقتی که از اون قصر خارج می شود تو آیه بعد بهش می رسیم، می رسه به دو نفر درگیرن، می بینه که هازا من شیعته و هازا من عدوه، می فهمه کی من شیعته جزء گروه و بالاخره اون همکیشان حضرتی، کی جزء قبطی هاست و جزء گروه مخالفه. از اون طرف وقتی که اون اتفاق میفته، فاصبح فی المدینه خائفا یترقب، اون شبی که حضرت مرتکب قتل میشه تا صبحشو خیلی نگرانه، یعنی در جریان هست که فرعون هست که علا فی الارض یستز افتائفه یزد به و یستهی انهو کان من المفسدین. حضرت دل داره با اینکه تو قصر بوده انگار سرش به کار هست، بی اطلاع. این که خدا میگه به او علم و حکمت داده، اینا مصادیقشه. حضرت هم در جریان که تو مصر چه خبره، فرعون چه کار است، چی داره میگذره، هم از اون طرف حکمت داره. یعنی چی؟ یعنی فقط علم به معنای اطلاعات چی؟ نداره، اهل حکمته. یعنی چی؟ وقتی که مرتکب رفتاری میشه میگه این رفتار غلط بود، این رفتار درست بود، خدای من چنینم، همه اینا علامت اینه که علاوه بر علم حکمتم داره. خب خدا اینا بر چی بهش داده؟ انتهای آیه خداوند تکلیف رو معلوم کرده و کذالک نجزی محسنین. حضرت جزء محسنین بود و جزء افرادی که اهل احسان بوده. حالا این احسان به چی بوده ما در تاریخ چیزی نداریم. روایات متعددی هست. حضرت در همون کاخ فرعون هم که بودن یه علاماتی از احسان حضرت رو می شد و به همین خاطر خیلی وقتا بین حضرت موسی علیه السلام و فرعون درگیری بود، بحث خیلی شدید می شد و فرعون داره که حالا اینا همه روایات تاریخیه، اصلا نمیتونم با اتقان روش بایستن، که چیز میکرد، میگفت بابا این خیلی چیزه، من اصلا شاخه، حالا این خیلی شاخه بله خیلی شاخه، حرفاش متفاوته، اصلا مطالبی که ما میگیم تو کتش فرعون یه چیزایی فهمیده بود. یه چیزی هم در مورد کودکی حضرت است که خب اونا واقعا نمیدونم درستی یا غلطه. مثلا این که در کودکی مثلا داره که فرعون حضرت موسی رو توی بغلش میشون، حضرت ریش او رو محکم میگرفت میکشید، بعدم به فرعون سیلی میزن با اینکه بچه بود. حالا مثلا بچه ها میزنن طبیعیه، حالا یه بخش شریعتی کارا غیر طبیعی هم میکنه. یکی از این دوستان خانوادگی ما یه خانمی برای همسرم تعریف کرده بود، بنده خدا، که خواهرم اومده بود منزل ما برای نگهداری پسرم، من سر کار بودم، بنده خدا سر نماز بوده، مثلا داشته سلام نماز تشهد رو بخونده، یه باری میده یه چیزی خورد اینجاش بیهوش میشه، بعد مثلا ساعتی یا ساعتهایی از صدای گریه بچه به هوش میام، بچه مثلا حالا میدونم 4 ساله 3 ساله 5 ساله رفته از تو کمد یه دونه کمپوت یا مثلا رو به چیزی برداشته اومده سر نماز آنچنان زده پس گردن خالش، بنده خدا تو نماز بیهوش شده. خب این بچه در آینده یحتمل که بالاخره چنگیز هیتلر چیزی بشه، یه 4 سالگی شه. بعد بچه‌ها شیطونی میکنن طبیعیه، مثلا بچه‌های کوچولو مول میکشن مثلا چنگ میزنن، اما اگه سنی بچه‌ها میرن بالاتر دیگه میفهمن زدن خوب، یا مثلا بچه 4-5 ساله یک دو بار که مثلا بزنه واکنششون بدی متوجه میشه کنش واکنش رو شرطی شدن، این ریشو میگیره بیا اونجوری شق میخواد دو گوشی، مثلا شاید این هندکی میزد بکندم میزد نمیدونم میزد فرعون چیزی که با این خیلی واقعیز میزنه منو. حتی یه نقل تاریخی داریم واقعا نمیدونم این درستی یا غلطه، که دیگه شک فرعون زیاد شد، گفت این بچه میفهمه، من احساس میکنم این بچه عادی نیست، این همونه و نگران شد، نگران شد و اینا. حالا یه آسیه دیگر میدن، خب بچه رو امتحان کن. اومدن یه طرف آتیش روشن کردن، یه طرف خرما گذاشتن، گفتن بچه رو ول میکنیم ببینیم به کدوم سمت میره. اگه رفت سمت به طور طبیعی بچه‌ها در سمت آتیش دیگه نور داره و جل، اگه نرفت معلومه که این بچه یه فهمی داره، میکشیمش. این میگم نقل تاریخی، من اصلا نمیدونم درست یا غلطه، خب فقط میگم اینم گفته شده. حضرت راه افتاد بره، حالیش خوب رفت سمت خرما، جبرئیل اومد از موسی رو کشون به سمت آتیش، برو به سمت آتیش. فرعون شک کردید حضرت برای که نشون بده که بچه هست، حتی انقدر رفت جلو آتیش دستش رو اینجوری به سمت آتیش کشید، زبونش رو در آورد که آتیش رسید به دهانش. اون لکنتی که بعدا حضرت نقل میشه داشته مالی اینجاست. این یه نقل ها، صد بار دارم تکرار میکنم، چون هر چی نگاه کردم آخر به نتیجه نرسیدم که این درست یا غلطه. خب چون خیلی آدم های متفاوتی در هر دو طرف نظر دادن. فرعون یه چیزایی فهمیده بود بدبخت، اما در نهایت نفهمید که توسط حضرت قهر گور به گور بشه و شد. این که میگه کذالک نجز المحسنین، یعنی حضرت تو همون کاخ یه کارایی میکرد. از اون بر حالا اینکه چقدر بیرون میومد یا بین مردم چه جایگاهی داشت، اونم باز در ابهامه. این که مثلا فستقا سعالدی من شیعته، که مثلا اون کسی که جز سبتی ها بود به حضرت گفت تو به من کمک کن، چیزی میدونست، حضرت رو قبلا دیده بود، او رو میشناخت. اینا همش ابهام داره، مهم هم نیست الان اینا بدونیم یا ندونیم، یا باشه یا نباشه، تأثیری در اون هدف سوره و هدف داستان ایجاد نمیکنه. خب این آیه 15 رو بشنویم از این آیه، آیه 16 و 17 نکاتش با هم دیگه است که حالا فکر میکنم به امروز همش هم نرسه. آیه رو بشنویم، هر مقدارش که رسیدین امروز، اگر کاملا نشد عمری باقی بود، انشالله دوشنبه با هم ادامه میدیم. صوت رو ندارم.
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوجده موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه له عدو مبين مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون غيرا للمجرمين.
خب بگویید تا بریم سفری بعد. آیات شریفه 15، 16 و 17 این سه آیه یه مطلب رو بیان کردن. لذا سایه رو با هم شنیدیم، هر مقدار شاید این جلسه گفتیم اگر تمام نشد انشاءالله باشه برای جلسه آینده. اول نکات جزئی سایه رو با هم بریم، نکات موردی رو. میگه و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، حضرت وارد شهر شد. وقتی میگه وارد شهر شد، دو تا مطلب هست. یه مطلب میگه این شهر کجاست؟ احتمالا همون مصر. حالا شاید بگیم اگر مثل مثلا شهرهای مختلف داشته، اون مثلا پایتختش بوده، اون جایی که مثلا کاخترش مستقره. اما وقتی میگه و دخل المدینه، یه دلالت دیگه هم داره، اون اینه که انگاری قصر فرعون تو شهر نبود. حالا یا مثلا بیرون شهر یا حاشیه شهر، طبیعی هم هست دیگه، معمولا میخوان قصری درست بکنن یه گوشه میبرن که هم جا بزرگتر باشه، هم اون گرفتاری و نمیدونم رفت آمد شلوغی شهر رو نداشته باشه، هم حفاظتش راحت تر باشه. قصر رو معمولا وسط خونه ها چی نمیسازن. این که میگه و دخل المدینه، دلالت بر این میکنه که قصر فرعون گویی خارج شهر بوده. و آیات بعد هم اینو تایید میکنه، وقتی میریم آیات بعد میگه و جاء رجل من اقصى المدینه، میگه از اون نقطه دوری از شهر اومده بود و حضرت گفتش که اینا جمع شدن که برای قتل تو نقشه بریزن. اونم باز همین رو تایید میکنه که محل کاخ و محل تجمع فرعونیان یه جای دوری بوده و نزدیک نبود. میگه و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، یه وقتی وارد شد که اینجا هینه غفلت من اهلا انگار وقتی بود که مردم خیلی نبودن، حضور نداشتن. حالا مثلا یه وقت خاصی مثل ظهر بوده که مردم مثلا رفته بودن خونه‌هاشون برای استراحت ظهر و مثلا نهار و اینا، نصف شب بوده که ساعت تعطیلی و استراحت بوده، مثلا روز عید بوده، تعطیلی بوده، این معلوم نیست. ولی یه زمانی بوده که انگار شهر خلوت بوده، یعنی کوچه خیابون خیلی آدم توش نبوده. فوجد از بیها رجلین یقتتلان، یقتتلان قتال بزن به معنی کشتن نیست، درگیری را میگن قتال. دو نفر رو دید که دارن همدیگر رو میزنن. حالا اینکه قتال بعضی وقتا کتککاری به قصد کشتن هست، بعضی وقتا کتککاری معمولیه، یعنی دو نفر با هم دیگه درگیرم که میشن، به این علاوه بر مخاصمه و منازعه قتال هم گفته میشه، معنی مقاتله. خب این دو تا آدمی که دید، هادا من شیعته و هادا من عدوه، این از دوستانشه، از پیروان هم دین اوست، از هم کیشان و هم نژادهای اوست، اون از اون یکی گروهه. خب سؤال اینجا باید بگه هازا من شیعتی و هازا من عدوه. هازا نبایدی فیه رجلان یختتلان احد و ما من شیعته و الاخر من عدوه، باید بگه یکیشون مثلا از اون همکیشان بود، یکی از اون یکی گروه بود. چرا میگه هازا به نظرتون؟ که جواب بده؟ بفهمید؟ چون؟ چی شده؟ نه نه، ببینید من الان دارم برای شما داستان تعریف میکنم. خب میگم مثلا ایشون رفتن یه جایی، دو نفر اونجا درگیر بودن، یکیشون اینجوری بود، اون یکی اینجوری بود. اینجوری مثلا میگم ایشون رفتن اینجا، دو نفر درگیر شدن، این از دوستانشون بود، این از دشمنانشون. به این اشاره کنم شما این کوداری از قایر حرف میزنی، این نباید بگی. چرا این گفته، چرا آزا گفته؟ بفرمایید. چرا به حال صحبت کرده؟ اجازه بدید جواب کامل کنم. چرا تجسم اصلا شده؟ چون در واقع داره برای پیامبر ما چی میشه؟ شهود میشه دیگه. خب چون داستان برای پیغمبر در حکم شهوده، خدا یه جوری میگه هازا هازا، یعنی پیغمبر هم الان داره میبینه. ولی من اگه بخوام تعریف کنم همونجوری به بزرگوار گفتم، من اینجوری میگم، میگم ببینی فلانی رفت فلانجا، مثلا ایشون رفت فلانجا، دو نفر درگیر بودن، یکیشون اینجوری بود، اون یکی اینجوری بود. اما اگه بگم ایشون رفت یه جای دو نفر درگیر شدن، این اینطوری بود، این اینطوری بود، ایشون میگه چرا این میگی؟ تو باید بگی یکی از اونها، به صورت غایب بگی. ولی چون برای پیغمبر داره شهود میشه و هم الان قابل دیدنه، همون زمان قابل دیدنه، بذار خدا از کلمه چی استفاده میکنه؟ از هازا. معلومه؟ نه، بعضی وقتا که حالا سوالتون هم قصدی، البته بعضی جا که خدا میگه میخواهیم، میخواد سنتو بگه، یعنی میخواهیم قبلا شده، الان هم میخواهیم، آینده هم خواهد شد. مکتوب بنویسید گفتن. بعد میگه که هادا من شیعته، حضرت به نوبت رسیده بوده. آره با چرا میگه هادا من شیعته؟ گروه سرود دبیرستان تسکیه تقدیم میدوند. بفهمید شما جزء بنی اسرائیل بود، یعنی هم نژادش با حضرت یکیه، هم دینش. چی یعنی اینا؟ توحیدیه. ببینید ملت ابراهیم حنیفا این هم هستان، حضرت ابراهیم علیه السلام، بعد حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب سلام علیه ما، و حضرت اسحاق سلام علیه، همجوری میان. دین توحیدی به معنی که کسی خدا را قبول داشته و بت و نپرسته مال یه زمان خاص نیست. بنی اسرائیل که از کنعان بلند شدن اومدن مصر رو بعد شدن ساکن اینجا، البته اونا رو بومی حساب نمی کنن، مستضعف می کنن، اینا حنیف هم، هرچند که طبیعتا اینا اومدن اینجا، علما میگن دیگه از اون دین جز اسمی نامی باقی، اما اصالتا اینا حنیف هم. لذا من شیعته یعنی اونایی که با حضرت چی هم؟ هم کیش هم، هم دین هم و هم نژاد هم. بعد میگه که فاستغاثه الذي من شيعته على النبي من عدوه، اونی که با حضرت همکیش بود، یعنی اونی که اونم سبتی بود و مثلا جزء بنی اسرائیل بود، استغاثه کرد. همین کاری که ما میکنیم، استغاثه علاوه بر استنصاره، اینجا باب استفعال به معنای چیه؟ معنای اصلی خودش. یعنی چی؟ طلب. استغاثه استنصار. استنصار یعنی طلب کمک و نصرت. خب یه کسی، حالا در مورد اینم چیز داریم، مثلا روایاتی داریم که این یارو اون قبطیه جزء آشپزای فرعون بود، یه بنی اسرائیل به زور گرفته بود که هیزم بار این بکنه ببرش به بیگاری، اینا نمیخواست بره، اونم گفت یا میای یا میزنمت. این جریان درگیر رو برخی از روایات تاریخی اینجور میگن که او طلب کمک کن. خب حضرت جواب میده، از چه بابی؟ کن به ظالمه خصما قال المظلومه آن، به ما هم گفتن، گفتن دشمن ظالم باشی و یاور مظلوم. این الان کل ظالم خصما بل المظلومه آن، کدوم ظالم کدوم مظلوم؟ بله یه یهودی به یه یهودی دیگه داره ظلم میکنه، ما باید به اون یهودی مظلومه کمک کنیم علیه یهودی. یه مسلمان به یه یهودی ظلم میکنه، به یهودی مظلومه کمک میکنیم علیه مسلمان ظالمه. آقای مسلمونه خب باشه، چون همکیش ما سرکار دلش مخواد بخوره بکنه ناخر. کل ظالمه هر دینی داشت قسمان ولی مظلومه هر دینی داشت آنا. در اون وقت اگه اینجوری حرف زدی اون برای دنیا یه سری آدم که هیچ آینی هم ندارن گرفتار بشن، ما باید ناراحت بشیم. آقای هواپیما توی کشور افتاده 100 نفر کشته، ما ناراحت چیم؟ آره یه انسان کشته ما ناراحت میشیم که کشته شدن. نه اینا مسلمون نبودن، آقای یه جنازه آوردن رد کنن جلو پیغمبر، پیغمبر نشسته بود بلند شد گفتن آقا یهودیه، از آقا گفتن آدم که هست آدمه. و ما اینا رو داریم برای ما ادعای حقوق بشر میکنن، آدم نمیده سرش رو کدوم دفاع بکوبه. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، این مظلومه گفت آقا به دادم برس. حالا یا مثلا برعزیزم روایت تاریخی میگه گفت ای موسی تو همون آدمی که خوب میگی فلان اینا کمک کن. حضرت اومد گفت فوکذب موسی فقد علی، حضرت قربونش برن یه دونه فوکذب این وکذب راقب دیگران میگن این دفع کردن با تمام کف دسته، به قول پسرای امروزی پسرها شما باید بگید ما نمیدونیم اسم این چیه، برادرام هم میدونن، حتی برادرام هم مثل خودم آدم حسابی هم نمیدونن الحمدلله هم میدونن. بازا کم گلگی رو بگید یا مثلا حالا از زحمت کشتن یک عدد کف گلگی مرحمت فرمودن، یا یک عدد به قول رفقا بغز زحمت کشیدن یا مشت زدن زد یارو مرد از این آروفتر میکیزه یالا مشت هم اینگاه خیلی همچی پلگونی بود، از زد یارو مرد فقط حالا. اینجا حضرت فرمود که قال هادا من عمل الشیطان، این درگیری شما چیه؟ این کار شیطان انه و عدو مضل مبین. خب نکات دفاعی بعد همون نکات جزئیه شو بگم چون سایر میخواییم با هم معنا بکنیم چیز نشه ابهام نشه. گفتش که این کاری که شما کردیم این کار شیطونه و شیطون عدو مضل مبین، اون دشمن گمراه کننده خیلی آشکار و عیان، یعنی خیلی معلومه که دشمنیش با ما تمامی نداره. بعد ازت قال خدایا رب اینی ظلم تو نفسی فاغفر لی، خدایا من به خودم ظلم کردم، حالا ظلم کردم یعنی چی؟ میرسیم فغفر له، منو ببخش. غفران رو بد میگیم، غفران یعنی چی؟ نتیجه این عمل منو از بین ببر، فغفر له، خدایا کار رو تمام کرد، انه هو الغفور الرحیم، خدایا چه کرد؟ گرفتاری که از این عمل میخواست ناشی بشه رو برطرف کرد. به چه معنا؟ شو لعرض میکنم. باز حضرت قاله قال رب به ما انعمت علیه فلن اکون ظهیرن للمجرمین، خدایا من به واسطه نعمتی که به من دادی سعی میکنم که چی؟ هیچ وقت پشت مجرمی چی؟ نباشم. یعنی یه قدرتی به من دادی، این قدرت رو قابل استفاده است، هم برای راه خیر هم برای راه شر. من انشاءالله حالا اون به چه معناست باز انشاءالله عرض میکنم. من خدایا در قبال تو قول میدم و وعده میکنم با تو که این نعمتی که به من دادی از قدرت بدنی و این استحکام بدنی اینو در راه خیر به کار بگیرم. حالا خیلی آدم قدرتمنده میتونه از این قدرت استفاده بکنه برای کار خیر، یکیسی هم قدرتمنده استفاده میکنه برای کار شر، آدم قلدری که دیگران رو میزنن یا آدم قلدری که از قلدری قلدران چکار میکنه؟ جلوگیری میکنه به نفع مظلوم. این روند این سه آیه. خب اما قتل این قبطی طبیعتاً سوال برانگیزه. حضرت چرا او رو کشت؟ چجوری کشت؟ بالاخره ما یکم همچین شبهه داریم. آره؟ سوال شبهه نداریم؟ از موج داده بچه مردم رو کشت جان سوال هم نداریم؟ شبهه لاغل داشته میشه. قتل این قبطی رو ما در سه محور بررسی میکنیم. اول ماهیت عملش که الان شما دارید، هویت مقتول، اگه رسیدیم که بعیده، قسمت سوم واکنش حضرت موسی علیه السلام به این اتفاقی که افتاد. اولا ماهیت قتل چیه؟ حضرت زد این قفیه رو کشت، یه مشتد یا الله یه دونه کفبرگی حضرت مرحمت فرمودند و برادرمون به درجه رفی علاکت دیستن مرد. ماهیت این عمل چیه؟ این الان اون قتلیه که و من قتله مثلا مؤمنن متعمدن فجزا او جهنم خالدن فیا، اون شکل قتل عمده، توش یه نیت سوئی هست که بعد مجازات رو داشته باشه. ما سه تا نکته در مورد این قتل باید بگیم تا معلوم بشه که کار حضرت کار درستیه و ایراد و اشکالی به حضرت وارد نیست. یک، دفاع مشروع. این هم عقلیه هم قانونیه. در تمام قوانین جزایی دنیا اومده که انسان در مقام دفاع میتواند مرتکب جرم بشود، ولو اون جرم چی باشه؟ قتل باشه. در قانون کشور خودمون، در کشور ما بر اساس قانون مجازات اسلامی انسان میتواند در مقام دفاع از نفس، جان خودش، مال، آزادی، ارث، آبرو و ناموس، برای دفاع از این پنجتا، انسان از این پنجتا در مورد خودش یا دیگری، من بخوام از جان دیگری، مال دیگری، ناموس دیگری، ارث دیگری، آزادی دیگری دفاع بکنم، در مقام دفاع از این پنجتا انسان میتونه در مقابل مهاجم واکنش نشون بده، فقط مراعات قاعده الایسر فالایسر رو بکنه. یعنی چی؟ یه نفر مثلا اومده منو بزنه، یه ولش بدم افتاده، این میاد جلو که مثلا با یه دونه، مثلا فرض بفرمایید با یه خودکار بزنه تو بازوی من، هفتی رو میکنم شرق وسط پیشونیش، میگم من خودم دفاع کردم. عزیز من، یه خودکار تازه اونم درش بسته با یه دونه شلیک وسط پیشونی، اینا با هم تناسب، دفاع باید با تهاجم چی داشته باشه؟ تناسب داشته باشه. مثلا کسی میاد منو بزنه، پلش میدم، بلند میشه یه چوب برمیداره، دوباره یه لگد میزنن به خودش رو به چوبش میفته، بلند میشه یه چاقو میاره، میاد چاقو رو بزنه، برش میگردم چاقوش میخواد تو دستش میفته، باید ولش کنم، اما اگه قمه برداشت داره میاد که منو بکشه، گرفتم دوباره یه چاقو دیگه در میاره، یعنی با یه دست میخواد با قمه بزنه، با یه دست با چاقو، یعنی اگه میخواد منو بکشه و راهی جز کشتن اون ندارم، اینجا کشتنش هیچ اشکالی نداره. و مثالای دیگه. خب یه نفر به دیگری حمله کرده، ما میریم که دفع خطر کنیم، میبینیم نه این آدم ولکم، یعنی تا این آدمو نکشه، اگه اومده که بزنه بکشه، حق داریم بزنیم او رو بکشیم، این دفاع مشروعه، نظام اشکالی نداره، بلکه ممدوح هم هست، به جهت دینی که واجب هم هست دفاع هست، به جهت انسان بتونیم. حالا فرض کنیم یه آدم گنده‌ای می‌خواد یه کوچولی رو بکشه، ما از کوچولی‌تر بریم جلو بگیم من که نمی‌کشم، تو هم بکشم، با هم دیگه باشین احساس تنهایی نکنه، اینجوری دفاع نمی‌تونیم بکنیم، چون شرعه چانه مثل امر معروفه. لذا تو دفاع مشروع ما حق داریم در مقام دفاع برای خودمون یا برای دیگری مرتکب قتل بشیم. حضرت در مقام دفاع اگه از اون آدم کشته دستش هم درد نکنه. این یک. دو، وقتی حضرت طرفو می‌زنه عملش نوعاً کشنده نیست. ببینید قتل یه جای عمده، هم بر اساس قانون ما هم بر اساس فقه تو خیلی از کشورهای دنیا هم این قتله. یک، چند تاشو بگم، اگر کسی با قصد قتل دیگری یه کار انجام بده، مثلا من یه چاقوی رو برمی‌دارم یکی سیما چاقو رو میزنم تو قلبش، قصد چی؟ برای چی زدی؟ میخوام بکشمش دیگه. کسی با قصد کشتن دیگری مرتکب رفتار بشه، این قتل عمده. حالا اگه کسی نشسته من دیگه اینجوری زدم تو گیشگاش با قصد کشتن بعد مرد، من قاتلم؟ بله؟ بله. قتل عمده؟ بله. منو قصاص بکنن؟ بله. ببخشید برای دیگه اینجوری، ما به اینجوری اونجوری کار نداریم، به چی کار داریم؟ به قصد. تو قصد چی بود؟ کشتن بود، پس قاتل. یک. دو،
وقتی انسان یه کاری انجام بده که اون کار نوعا کشنده، مثلا شما فرض کنید یه نفر به در پنجره مثلا اون کتابخونه رو برداره که مثلا 10 کیلو از این بالا پرت کنه رو سر یه نفر، بخور تو سرش که چی شد دیگه، ما مرد؟ نه، مثلا موهاش یه مقدار چیز شد، جابجا شد. خب این کتابخونه به این سنگینی از طبقه سوم تو سر فیلم بخوره میمیره. من قصد کشتن نداشتم، مهم نیست چه قصدی داشتی، کارت کشنده بوده. حضرت کاری که انجام داد کشنده، نه انواع دیگه هم داره، حالا محل بحث مونید. کاری که حضرت انجام داد نه کشنده بود، نه با یه مش به طور معمول کسی نمیمیره، حتی تو سر اگه بزنی. ممکنه یه وقت شما مش رو بزنی اینجا، اونم چه جوری، مثلا اینجای انگشت رو یه طوری بزنی که این برآمدگی تو این فرو رفتگی با این ممکنه، ولی اینجوری تو کله بزنی در نمیمیره. حضرت زد یه رو، حالا یا مردنی بود یا آدم شله ولی بود، مرد. خب خود کرد مرد، بچی مرد. بله، یعنی حضرت اندازه ما نمیدونست که برای دفع خطر باید اگه میتونه. اما از شما سوال میکنم، عقلا یه جایی مثلا یه بچه داره بچه دیگر میزنه، اول میرین مثلا میگین دقیقا صرف کن یه شاقه اتش بسنی، میرون بچه که داره میزنن میگیرین شارکش رو قد میکنین، آره؟ طبیعی که اگه پس کله بچه رو بتونید بگیری جداش بکنی کار شدیدتری انجام، شرط عقل این چی بوده؟ عیب نداره، همون ظالم الان بچه هم دارون بچه هم میزنه ظالمه دیگه. مثلا وقت آدم میبینه چهار آدم با هم درگیر شدن، خب همین چند روز ما افطاری دعوت میدیم، یک صدای جیغی میدیم داره میاد، پریدم من پایین ببینم چه خبره. آقا یک بس دو تا همسایه سر این که یک شاتو گفت ماشین رو بذارید، اون وقت ماشین رو بذارید ببینیم داخل دعوا شده بود، خلق الله ریخته بودن. حالا خانوما با چه وضعیتی از خونه، چند تا خانه از این خونه، چند تا خانم اومده پسرا من اومدن به به عجب صحنه‌ای واسیدن به تماشا کردن اینا. یه دختر جیغ میزنه که بابام رو کش، یه نگاه کردم میرم دست این پسره که داره میزنه چیز میزی، دیدم نه اونم داره جعب میده الکی پسرا رو، مثلا اینجوری گرفتم از اون آقای جدا کردم. بعد حالا جدا کردی شروع کردم ولم کن، اون میگه منو ول کن، حالا ول کنش کار نمیکنه الان فقط جیغ میزنن. یعنی ما علاوه بر این وسط که این مقدار به جهت جسمی آزرده شدیم، بیشتر مشکل گوشی پیدا کردیم از بس این دو طرف جیغ می‌زدن. بعد خانوما هر طرف هم یه دختر داشتن صد رحمت به پسرا، یک جیغای می‌زدن با من فلان که یا خوش گفتم برو تو دیگه، یه داد پیدری زدیم اون رفتو حالا خوبی در خوره واسه جیغ داد. بعد جان پسرام باز زدن بابا چه خواهرانی، یک نفر نمیومد جلو کمک کنه. این واقعا بعضی وقتا آدم قصه شب ماه مبارک مثلا افطاری هم دعوت بودیم، بعد حالا مثلا خانواده اینو اومدن نگاه کردن دیدن من اون واسه چیزی نشه، گفتم نه بابا دعوای ما اینجوری دیگه، رو گرفتن برام کنیم ولش کن یکی دست منو، مگه نمیگه بدن تو، نه این جمله در واقع امر نیست، مثلا ولت بکنم بالاخره ولت نکنم، خودشم نمیدونه چی میخواد. عمل غیر کشنده بود، یعنی این عمل نوعی مشکل کسی بده نوعی کشنده نیست. سوم، حضرت قصد قتل نداشت، چون او هم مثل ما عاقل بود، به این معنا که انسان اگر بتونه یه خطری رو دفع بکنه با یه رفتار خفیفتر سراغ رفتار شدیدتر چی؟ نمیره، شرط عقله و حضرت موسی یا هر کسی دیگری. پس به این سه، اولا حضرت داره دفاع میکنه، ثانیا عملش غیر کشنده است، قصد قتل نداره، به این دلائل هیچ حرجی بر حضرت نیست. آقا ولی حضرت گفته رب اینی ظلم تو نفسی هم بوده، من به خودم این که ظلم تو نفسی به چند راست میرسیم، چون درستی که حضرت کارش اشکالی نداشت ولی کارش گرفتاری داشت، این گرفتاری ایجاد میکرد و این گرفتاری حضرت رو طبیعتا از به یه مشکلات انداخت که در آیت بعد انشالله بهش میرسیم. پس این نمود ماهیت عمل، چه به جهت مبانی دینی چه به جهت مبانی عقلی، هیچ اشکالی نداشت. مثال معروف اینه دیگه، شما فرض بفهمید مثلا همین الان ما از اینجا رفتیم بیرون، خدا که تو کوچه ببینیم یه نفر میخواد یکی رو بکشه، من برم جلو این یارو هم مصر به یکی بدبخت رو بکشه به مزید به ناحق، بگیم آقا بچه میخوای بکشه، میگه حال کردم یه نفر رو بکشم، روزه بودم خسته شدم میخوام یه نفر بکشم، من برم جلو بعد این آدم بیاد جلو تو این درگیری یارو بمیره، شما قطعا منو ملامت نخواهید کرد، میگید که خدا خیرت بده که از مظلوم دفاع کردی، ولی خب این کشتن گرفتاریای داره تا بری مصابت بکنی و فلان، این گرفتاری امروزی، گرفتاری زمان حضرت موسی چی بود میگم. دوم، هویت مقتول، آقا مقتول کیه؟ به صورت عام مقتول یک چیه؟ یه قبطیه. این قبطی‌ها چیکار میکردن؟ بریم چند آیه قبل. اونجا وقتی رسید به فرعون و خداوند خواست فرعون رو بس بکنه، گفت فرعون کی بود؟ آیه 4 اونجا نگفتن که اینجا بهش اشاره کنه. ان فرعون علا فی الارض، خب، و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. تمام چیزی که توی تمام افعالی که توی آیه 4 اومده چیه؟ مفرده، مذکر قائم، همش چیه؟ مفرده، درسته؟ بله؟ خب اما وقتی اومدیم جلوتر که حضرت رو از آب گرفتن صندوقچش رو، و قالت امرأت فرعون قرت عین لی ولک لا تقتلوه، نگفت لا تقتلوه، این دلالت بر چی میکنه؟ این که فرعون مستضعف کرده بود، میکش، زنده نگه میداشت. ما از آیات متعدد قرآن اینو داریم که یذبحون و یستحیون، بله؟ درسته؟ آیات مختلف اینو داریم. تو همین سوره هم میبینیم که در آیه که آیه 9 که آسیه میگه که لا تقتلوه فل جمعه، با این که آیه 4 همه چی بود؟ مفرد بود. این دلالت میکنه مستضعف کردن کار استضعاف، کار ذبح، کار استحیا، اینا رو کی انجام میداد؟ کی؟ قبطی ها. و به همین خاطره که فرعون به تنهایی غرق نشد، قفیان باش غرق شدن. هویت این مفعول اگه میخواید بشناسید اینقدر توجه کنید که این یک قبطیه، یعنی این کیه؟ جز همین مجموعه ایست که یستضعفو یذبحو و یستحیی و در نتیجه کان منال مفسدینه. هویت عام این آدم اینه، یعنی این که فکر بکنیم الان یک مظلوم بدبخت بیچاره، دو هویت خاصش چیه؟ یه متجاوزیست، یه مهاجمیست که علیه یک فرد سبتی که گناهی هم نداشته داره چیکار میکنه؟ داره زور میگه، داره زیاده خواهی میکنه. پس ما اگه میخواییم بگیم حضرت مرتکب چه کاری شده، باید ببینیم اولا چه کار کرده، ثانیا نسبت به چه کسی این کار کرده؟ یه آدم ظالم، ظالم بوده، الان داره یه ظلم خاص میکنه، حضرت در مقام جلوگیری از ظلم او واکنششون داده، دستش هم درد نکنه، هیچ حرجی بر او نیست. اما واکنش حضرت، صفحه بعد پاورپوینت ببینیم چیه. واکنش حضرت سه تا چیزه که همین آیه 15 و 16 و 17 میشه که ما اون قسمت اول آیه 15 شو بگیم، 16 و 17 شو باشه انشالله برای دوشنبه اگر عمری باقی بود. تو واکنش حضرت سه تا قاله داره. هذا من عمل شیطان و بینی ظلم تو نفسی را به ما انعمت، که اون ربانت باید بره بر صفحه بعد و تفصیل خودش رو داره. اولین چیزی که حضرت گفت هذا من عمل شیطان، این کار کار شیطان بود. کدوم کار؟ این دعوا و درگیری. بعد میرسیم خب آقا این کار من عمل شیطان بوده، شاید این آدمه، این بنی اسرائیلیه چی؟ بیبنا بوده، مثلا اون یارو گردن کلفتی کرده. بعد میرسیم که حضرت میگه تو با این که بیگناه هم هستی، انکه لغویون مبین. نخوند این آیت بعدو؟ خونده این ولی هست؟ نه. خب انکه لغوی و مبین، مظلوم هستی اما خیلی کلت بو قرمه سبزی میده، همش دعوار هم میده. چرا تو که حالا خواهیم رسید خب این مظلوم بوده، آدم مظلوم هم که هست، مظلوم دائما سیخکی دعوارا نمیدازه. الامورا مرهونتون به اوقاتا، هر چیزی یک زمانی داره که حالا اونو جای دیگه بس فهم کرد. اولین قاله تو همین آیه 15 اومده، قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین. این درگیری شما، این که شما اینجوری پریدید به هم دیگه، این چیه؟ این من عمل شیطان، این کار کار شیطونه. انه عدو مضل مبین. حالا ویژگی این شیطان چیه؟ شیطان عدوه، یعنی دشمن شماست. این که عدوه، خب از اولم خداوند فهمود که دشمن چیه؟ شیطان چیه؟ عدو. عدوان مبی، این آدم، این موجود دشمن آشکار ماست. از که؟ از بعد از خلقت ما و اون جریان سجده نکردن تا که؟ الی یوم وقت معلوم، اون وقت که ظهور امام زمان اربعین افتاد که حضرت میان و شیطان رو گردن میزنن. خب شیطان گفت به من تا که وقت بدین؟ تا قیامت، الی یوم یبعثون. خدا گفت نه، الی یوم الوقت، تا یه زمان خاصی که ظهور امام زمان اربعین افتاد. این عدوه. بعد مزله، شیطان قبل از اینکه مزل باشه چیه؟ زاله، یعنی خودش گمراهه. بعد چیه؟ مزله، ازلال میکنه، گمراه میکنه، زاله، مزله. بعدم مبینه، یعنی چیه؟ خیلی رو آشکار هم هست. این مبین به عدو میخوره یا به مزل؟ به هر دوتا، هم دشمن آشکاریه هم گمراه کننده آشکاریه. اما خب در مورد مزلش مطمئنی. حالا عدو بشم اگر که مبین بهش بر نگرده مشکلی ایجاد چی؟ نمی کنه. خب اللهم صل على محمد وعلى محمد معجل فرجم، اللهم ادخل على اهل القبور السرود، اللهم اعن كل فقير، اللهم اشفه كل جائع، اللهم امس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل عسير، اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.